أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این اصول اصاره مطالب 23 درس پیش است که تا اندازه‌ای به تفصیل در هر یک بحث کرده ایم. اکنون لازم است که در مخرج متحرک از نقص و کمال و همچنین در حقیقت اون گوهری که به واژه من بدون اشاره می کنیم گفتگو کنیم تا شاید به این اصل اصیل آشنایی درست پیدا کنیم و سپس از معرفت صحیح بدونها دری از حقایق و معارف به روی ما گشاده گرده. و عرض سندیم که در این کتاب ما از دو مسیر از ناحیه خودمون وارد ماورای طبیعت می شویم. یکی از کانال حرکت هست و دیگری از راه علم و ادراک. راجع به مسیر اول که بحث حرکت هست، چون حرکت را معنا کردیم به اینکه خروج شی از قوه به سوی فعل، اون هم به صورت تدریجی، بعد هم این صحبت به میون میاد که شی که میخواهد به صورت تدریج از قوه، یعنی از نداری که استعداد رسیدن به کمال رو داراست، در برود و به فعلیت برسد، آیا خودش از قوه خارج می شود و به سوی فعلیت می رود و یا اینکه دیگری او را از قوه خارج می کند؟ اگر بخواهیم بگیم که خودش را از قوه به فعل می برد، این در حقیقت تحصیل حاصل بود که عبارت داشتید محال، برای اینکه اگر خودش میخواهد به سوی فعلیت برود، معلوم است که این فعلیت رو داراست که به سوی او میرود، و اگر چیزی رو که دارد دوباره بخواهد به سویش برود و او رو تحصیلش بکنند، این تحصیل چیزی هست که در حقیقت خودش داراست و حاصل است برای او. و این محال که در درس‌های قبلی داشتیم، وقت در نتیجه باید موجود دیگری باشه که شیء ناقص را از کمال به سوی نقص خارج کند، اخراجش کند، که اون شیء دیگر را تعبیر می‌فرمایید به مخرج. و عرض کردیم که الان بر اساس روند بحث، چون حرف از در حرکت حرف از خروج شی از قوه به فعل است، اونی که شی را از قوه خارج می کند را به لفظ مخرج، خارج کننده نام می بریم. حالا اگر اسامی دیگری را بخواهیم برای او بفرمایید، از قبیل موجود مجرد عقلی باشه اسمش، یا عناوین دیگر، یا به اصطلاح جناب افلاطون الهی به لفظ مسل بخواهیم نام ببریم، باز هم درسته، یا به تعبیر شیخ اشراق از او تعبیر به رب و نو بفرمایی، ارباب انواع بگویی، باز هم حق، یا در اصطلاح قرآنی تعبیر به فرشته، ملائکه، ملک بفرمایید حق، و اگر بخواهید این سویی ها را که با ماده همراه هستند به لفظ مقارنات که قرین و همسنگ و همسایه ماده هستند و اون موجوداتی که این مادی ها را از نقص به سوی کمال میبرن اخراجشون میکنن را به مفارقات تعبیر بفرمایید، بازم حق. و اصطلاحاتی که معمولا در بین آقایان مرسوم هست، الان تعبیر میفرماد آقا که مخرج، که متحرک را از نقص خارج میکند و به سوی کمال میبرد، که به صورت اسم فاعلی معنا میکنیم. ولذا راجع به این میخواهیم بحث پیش بیاریم که این چه حقیقتیه، چگونه واقعیتیه، که در خصوص نفس ناطقه و انسان که میرسیم میگیم که انسان هم از نقص به سوی کمال میرود، و نقص انسان این است که فعلا حقایق را، معارف را نمیداند و به اسرار عالم آگاهی نداره، و رفتنش به سوی کمال به اینه که ذره ذره دانا بشه و چشام چشنده بشه و حقایق رو بشنود، ببیند و بخورد و بشود. اون وقت در اونجا که بحث علم پیش میاد که در حقیقت سیر انسانی از نقص به سوی کمال همون به علم و عملشه، اون وقت بحث دوم پیش میاد که ماهیت علم چگونه. در نتیجه از این دو بحث که یکی برای رفتن از نقص به کمال چه در انسان چه در غیر انسان ما نیازمند به مخرج هستیم، و ماهیت این مخرج چگونه است باید او رو شناسایی کنیم، و ثانیاً انسان میخواهد از نقص به سوی کمال برود، کمال او به چیه؟ کمال او به علم است، به دانایی، به فهم، به ادراک حقایق. اون وقت باید بحث دوم پیش بیاد که ماهیت علم چیه، و این هر دو بحث را ما از حرکت استفاده می کنیم، که بحث حرکت این دو تا نقطه را برای ما روشن می کنه، ولذا چون حرکت می کنیم از حرکت است که این برکت حاصل می شود، که ما بحث کنیم که اگر ما حرکت می کنیم از نقص به سوی کمال، کی محرک ماست، کی مخرج ماست که ما را از نقص به سوی کمال می برد، باید اون مخرج رو شناسایی کنیم. و دوم، حرکت در خصوص انسان چه نحوه حرکتی است که از نقص به سوی کمال میبرد و میرود. تصدیق میفرمایید که یا باید با علم باشه یا با عمل، که حالا الان حرف عمل رو پیش نمیاریم، حرف علم رو پیش میاریم که العلم و امام العمل. ولذا از بحث حرکت در نتیجه در مسیر علم حرکت میکنیم، ماهیت علم را شناسایی میکنیم، و وقتی یافتیم که علم یک ماهیت و یک حقیقتی است مجرد از ماده و احکام ماده هست، اون وقت راجع به دهنده علم که الان میفرمایید مخرج، راجع به دهنده او بحث پیش میاریم که پس اونم باید مجرد باشه، و راجع به گیرنده علم که از او به ظرف علم و وعاء علم نام میبرن، او رو هم باید اثبات بفرمایید که پس اونم مجرده، که در پایان جلد اول ما به این نتیجه میرسیم که واهب و یعنی دهنده علم، بخشنده علم، متهب و گیرنده علم و خود اون وحب و هبه که خود علم باشه، هر ستا موجود مجردی هست که از کانال حرکت ما به ستا موجود مجرد میرسیم. حالا باید بحث بشه که این سه موجود مجرد اینها جدای از همه هستن تا در نتیجه بر اساس اتحاد عالم و علم و معلوم اون روند بحث پیش بیاد که بعد از این کتاب به اونجا میرسیم. اینه که میفرمان اکنون لازم است که در مخرج متحرک از نفس به کمال و همچنین در حقیقت اون گوهری که به واژه من بدون اشاره میکنیم گفتگو کنیم، که ببینیم مخرج نفس و خود نفس اینا چه حقیقتی هستن، تا شاید به این اصل اصیل آشنایی درست پیدا کنیم. اصلی را که در اصل بیستون فرمودید که برای متحرک باید مخرجی باشد که وی را از نقص به در ببرد و به کمال رساند، که این اصل برای ما روشن‌تر بشه. خب اگر به این دو موجود، یعنی به حقیقت گوهر من که نفس ناطقه باشه و به اون دهنده علم به نفس که مخرج نفس از نقص به کمال از آگاهی پیدا کردیم، از معرفت صحیح بدونها دری از حقایق و معارف به روی ما گشاده گردد که انشاءالله راه رسیدن به حقایق نظام هستیه. بعد میبینید که انسان کم کم با فهمش، با ادراکش، و اگر این ادراکات از فهم ظاهری هم بیشتر بشود به علم شهودی برسه، میبینید که کانال وجودی انسان به لطف الهی باز بشه، که الان اینجا تعبیر میفرماید دری از حقایق و معارف به روی انسان باز بشه، که انهو هر کدام از ما یک کانالی هستیم، یک تونلی هستیم، که الان این ور تونل ایستاده ایم، این ور رو مشاهده می کنیم، به ظاهر می دانیم این جماد، اون نبات، اون حیوان، اون انسان، ولی از تونل وجودی خودمون باید کم کم بازش کنیم و اون ور تونل رو مشاهده کنیم، که تا موقعی که در این طرف تونلی همه رو از خودمون که انهو گسسته میبینیم و یک نحوه هم پیوسته، همین اندازه که مثلا میابیم که درخت باید آب بخوره تا رشد کنه، باید خاک داشته باشه تا رشد کنه، باید آفتاب نور بدهد تا رشد کنه، فعلا همین مقدار که آفتاب جدای از درخت، ما جدای از آفتابیم و دریا و ابر و صحرا و کوه و چه و اینها همه به ظاهر از ما جدایند، منتها هم از همدیگر بهره میگیریم، مثل اینکه چند نفری پشت هم نردبان بشن یه جایی رو بالا برن، اینا فعلا به همدیگر یک نحوه ارتباط پیدا کردن تا بالا برن، نه اینکه این شخص اون شده باشه، اون یکی این شده باشه، که الان به ظاهر دیگه نمیگیم که این درخت آفتاب شده، این درخت خاک شده چون از خاک ارتزاق کرد، چون از آفتاب نور گرفت، چون از باران آب گرفت، از هوا گرفت، اینها نشده، هوا غیر از آبه، آب غیر از درخته، فعلا قبل از این که کاناله وجودی من باز بشود ما الان عالم رو فعلا اینجوری میبینیم. و خب حالا اینا یه نحوه به هم دیگر ارتباطی هم دارن، مرتبطن. وقتی که انشاءالله کانال وجودی باز شده، که خیلی دیگه سیر و سلوک علمی و عملی تنها هدفی که من و شما انشاءالله داریم اینه که این تونل رو بازش کنیم، این تونل باز بشه. تونل هم که باز بخواهد بشود، باز به ملکوت این خود همین این کلمات وجودی باید باز بشه. باز وقتی این تونل باز شده، این طور نیست که ما از این نظام هستی به در برویم، از عالم وجود در برویم، از این عالم ماده به در برویم. به در رفتن معنا نداره. این همه ارواح، این همه گذشتگانی که الان فعلا جسم مادیشون را نهادن، اینها نه به این معنا باشه که مثل یه پرندهی پرواز کرده باشن از این زمین و رفته باشن به طرف آسمون و از آسمون و از افلاق هم در رفته باشن برون یا عالم دیگر، یا این طوری و اون صورت عوالم گسیخته و جدای از یک دیگر و اون طوری. نه، که وقتی انشاءالله تونل که باز شده، میبینیم که با همه اتحاد وجودی داریم، با تمام کلمات نظام وجود اتحاد وجودی داریم، که ملکوت تمام کلمات برای ما تجلی میکنه. الان که به ظاهر میخوابیم و در عالم خواب درخت خواب میبینیم، انسان خواب میبینیم، حیوان خواب میبینیم، نبات خواب میبینیم و واقعی رو خواب میبینیم که فردا رفتیم به فلون شهر، فلون کسی را دیدیم، از خواب بیدار میشویم، میبینیم که در رخت خواب که شهر نبود، که شخص نبود، خیابان نبود، ماشین نبود، قطار نبود، هواپیما نبود، هیچی که اینها نبودن. منتها ناگهان صبح برای ما صحنه پیش آمده، کسی آمد دنبال ما، فلانی بله میخواییم فلان شهر به زیارت بریم، به چه بریم، شما میایید؟ عجب، خب بله میاییم. دیگه به ذهنش هم نیست که دیشب خوابش هم دیده، میره و اون شخصی هم که دیشب خواب دیده بود به اونم برخورد میکنه، به اون خیابانی هم که رفته بود میره، یا از قبل یادشه یا بعدن یادش میاد که عجب، ما اینها همه را که دیشب دیده بودیم، اینها همه را مشاهده کردیم. این طوری میخوایی الان تا این وره رودخانه هستی و این وره تونل مشاهده بفرمایی؟ میگی خب پس ما از اون شخص و از اون شهر و از اینها در عالم خواب گسیخته بودیم. اما وقتی انشاءالله تونل که باز شده، میبینی که بله در همون عالم خواب با تمام اون چرا که الان در عالم بیداری مشاهده میفرمایی، با همه اتحاد وجودی داشتی و همه تو بودن و تو همه بودی، که انشاءالله دری از حقایق و معارف به روی ما باز بشه و ما خیال نکنیم که الان که در ابتدای راه هستیم میگیم که ادراک میکنیم اونچه که در بیرون از جسم و جان ماست و چشم ما او رو دیده است و به وزان او در خودمون شکل را انشاء کردیم. اونی که در خودمون انشاء کردیم میشه معلوم به ذات، و اونی که در بیرون ما هست اونو میگیم معلوم بالعرض، و ما با معلوم بالذاتمون اتحاد برقرار میکنیم. با معلوم بالعرض کاری نداریم. کم کم میبینیم که رفتیم در عالم خواب، یعنی چیز دیگری شده، حساب دیگری پیدا کرد که در وجود ذهنی و در حکایت ذهن از خارج محاکات شرط است. و ما که دیشب خواب فلون شهر را، فلون خیابان را، فلون شخص را دیده بودیم، مثل در حال بیداری نبود که الان اینجا نشسته هستیم، افرادی که در مقابل چشممون هست، اجسادی که در مقابل چشممون هست، فعلا میبینیم و به وزان اینها در خودمون صورت رو انشا میکنیم. دیشب که در خواب ما به ظاهر که شخص رو ندیده بودیم و اون خیابان رو که هنوز ندیدیم، اون شهر رو که ندیدیم، چجور ما به وزان او انشا کردیم؟ اینجا معلوم به ذات داریم و معلوم بالعرض در حال بیداری، اما در هنگام خواب معلوم بالعرضمون چیه؟ اگر بگیم که در بیرون از ما یک خیابانی بود، یک شخصی بود، یک شهری بود کنار رخت خواب، توی رخت خواب که اون بیرون از ما بود، اون بشه معلوم بالعرض و ما به وزان اون خیابان و اون شهر و اون شخص در همین رخت خواب در خودمون انشاء کردیم، اون منشأ ما بشود معلوم بالذات. اینم که تصدیق می‌فرمایید نیست، برای اینکه ما الان در این هنگام خواب، در این لایه رخت خواب که خانه و شهر و شخص و اینها در بیرون از خودمون نداریم، بعد می‌بینیم عجب. پس باید حرف طور دیگر بشه که کانال وجودی ما که باز بشود، نفس ناطقه که بعد به ادله تجردش میرسیم میبینیم مجرد هست، وقتی کانال وجودی باز شده اصلا خود نفس ما میشود متحد با این همه درخت‌ها، با این همه حیوانات، با این همه کلمات نظام وجود و تمام این نظام هستی. حالا بسته به سعی وجودیمونه، بسته به نحوه ارتباطمونه، بسته به زحمت کشیدن ما، بستگی به این داره که چقدر کانال وجودی ما باز بشه. بعد میبینیم که ما با همه اتحاد پیدا کردیم، اصلا یکی شدیم و هنوز حرف بالاتر بره، بره که نه خیر، ما اونچنان قوی بشویم که تا حالا اگر یک شخص بودیم که این درخت و این انسان‌ها و این دریا و صحرا و اینها از ما خارج از ما بودن و اون چه که در ذهن ما بود بود داخل، الان به اندازه وسیع بشویم که این همه درخت ها همه بشن اعضا و جواره ما، این همه آب ها دریا ها همه بشون اعضا و جواره ما، و این شخصم کانال وجودیش باز بشه، برایشون هم همین باشه، برای بنده هم کل این نظام هستی بشه اعضا و جواره، برای جنابالی همینطور، برای این خانم همینطور، برای اون یکی. که اگر ما 5 میلیارد، 10 میلیارد هر چه آدم در روی کره زمین داشته باشیم، کانال وجودی همشون باز بشه و همین مجموعه نظام هستی به منزله اعضا و جواره همه این آقایان بشود، که این جناب موسی کلیم هم بخواهد شق القمر کند، اون هم بخواهد شق البحر کنه، اون هم بفرماید شق الجیب کنه، اون هم اراده کند عصا اژدها کنه، جناب خاتم انبیا بخواهد شق القمر کنه، و تمام انبیا و هر انسان ملکوتی که اگر ادب مع الله به اینها اجازه بده، اینها در نظام هستی دخل تصرف بکنن. بعد اشکال نفرمایید که آخه پس از اون به بعد یک پیکر میشه این همه اروا؟ بله، و بشه این یک پیکر، یک پیکر غیر متناهیه. بعد این همه اروا جلوتر که میرویم میبینیم آخه بحث تجرد است. وقتی موجود مجرد شده است از وحدت عددی در می رود، بعد می بینید که نه خیر، ارواح نداریم، در حقیقت یک روح است، یک حقیقت است، یک جانه، که این یک جان اینجا تجلی کرده میشه این شخص، اونجا ظهور کرده بشه اون شخص، اونجا تجلی کرد میشه اون خانم. که اگر از این آقا بپرسی که آقا شما خاتم انبیا با با جناب امیرالمؤمنین، با امام مجتبی، با فاطمه زهرا، با 12 تا فرزندانتون، اینها کی هستید؟ ایشون قشنگ فرمود که انا و علیون من شجره واحده، انا و فاطمه من شجره واحده و سایر الناس که شجره شتا، ما همه یکی هستیم، یه حقیقتی، ما گسیخته نیستیم، ما وحدت عددی نداریم. بله از اون جهت که حالا فعلا به این بدن جزئی، به اون بدن جزئی تعلق داریم، میفرمایید محمد صلی الله علیه و آله وسلم، اون یکی رو میفرمایید حسین است، اون یکی رو میفرمایید حسن است، اون یکی فاطمه است. اما این تعلق به ابدان جزئیه را که بردارید، میبینید یک بدن است تو یک نفس کل. تعلقات که برداشته بشه، میبینید یک بدن است و یک عقل کل، یک بدن است و یک نفس کل، که اون نفس عقل کل را میفرمایید که مثلا علی عقل کله، فاطمه نفس کله. چطور همین خانم فاطمه، همین خانم 13 ساله مثلا یا 18 ساله یا بعضی روایات 23 ساله که ظاهرم 23 سالش از همه مهمتره، این خانم نفس کله که نفس همه انسانهای روی کره زمین، اینها همه شؤون وجودی نفس کله دیگه نه، و عقل تمام موجودات عقلی در نظام هستی، اعم از انسان و غیر انسان، اینها همه از شؤون عقل کلن. همین آقای امیرالمؤمنینی که در مکه متولد شده و پدرش ابی طالب است و مادرش کذاست و همسر حضرت زهرا است، همین ایشون عقل کل شده، این جناب فاطمه نفس کله. بله کانال باز بشه، در به سوی ملکوت عالم باز بشه، انسان وسیع میشه. حالا من و شما فعلا در خواب این مقدارشو پیش میریم، میبینیم که ماشاءالله آسمون هاست در ولایت جام، آفتاب هاست در ولایت جام، دریاها و انسان هاست در ولایت جام، و چه چیزها میسازیم و چه صور و اشکال مشاهده میکنیم. و بعد از خواب که بیدار میشویم، با یک توجه به این نشأه، میبینیم اون چرا که توجه عرفانی به اونها پیدا کرده بودیم، تمام اونها فعلا محو میشوند. یمحو الله ما یشاء و یثبت، که یکی از لطایف و بطون معنای آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت در مورد خواب پیاده بشه. فعلا ما تا خواب رو پیش میریم، بعد میبینیم خیلی از خوابها صادقه، اون چرا که دیدیم هوا در فردا پیاده میشه، در یه هفته بعد پیاده میشه، در یک سال بعد پیاده میشه و همینطور. اینو میشه که دورش بزنیم، دورش بدیم، همه استفاده کنیم، حالا اینقدر ضرورتی نداره که این. پس این راه داره، پس این حقیقت و گوهری که به نام من هستم، بخواهیم به سر او برسیم. بله به سر این گوهر من برسیم، که این گوهر من چیه بالاخره. فعلا این گوهر من همین اندازه است که میتونه این بدن را اداره کنه. فعلا اگر او رو به حرکتش در بیاریم که از تو حرکت و از اون مخرج، از نفس به کمال برکت، ایشون میتونه که استعداد اونو داره که به این مقام برسه که نه تنها این یک جسم چند کیلویی بدنشه، تمام اجسام شماها هم بشه بدن ایشون، تمام درختان همه بشن بدن ایشون، تمام دریاها بشه بدن همین این نفس، همین این نفس جزئی، و ایشون اراده بفرماید ابر برخیزد، و ایشون اراده بفرماید دریا متلاطم بشود، و ایشون اراده بفرماید دریا به صورت جاده بشه، خشکی بشه، کانال باز کنه و ایشون اراده بفرماید عصا اژدها بشه و ایشون اراده بفرماید شق القمر بشه، شق البحر بشه، شق الجیب بشه، شق الجبل بشه و احیای موتا بشود و هرچه که در قرآن مشاهده می‌فرمایید، هرچه که در قرآن مشاهده می‌فرمایید، اینها همه رو همین این یک شخص انجام بده. اراده ایشون خیلی جزئی بود، اما کانال وجودی که باز شده ارادهش خیلی کلیه، خیلی سعی وجودی پیدا می‌کنه و مراد از اون عقل کل و نفس کل، اون لفظ کل یعنی سعی وجودی یافته که فقط الان میتونه استعداد اینو داره که بتونه یک بدن رو به حرکت در بیاره، اما اگر از نقص به سوی کمال برود، به کمال دلفعل برسد، فعلیت محضه بشود، جوهر و گوهری بشود که تمام استعدادهای نهفته در کمون غیبی من شکوفا بشود، حالا حرف یک بدن نیست که تمام موجودات بدن او، اعضا و جواره او، تمام آسمونها همه اعضا و جواره او، که الان می فرمایید که لول الحجه لساخت الارض به اهلها، که به توفیل وجود مقدس حضرت بقیت الله سلام الله علیه آب آب است، خنک می کند، خاک خاک است، می رویاند، دریا دریاست، ابر بر می انگیزاند، ابر ابر است، باران می بارد، ماه ماه است، نور می دهد، آفتاب آفتاب است، می درخشد و تمام، که اگر این یک جان را، این یک حقیقت را با این بدن عنصری بخوایی برداری، دیگه نه خیر. آب میگه منم آب نیستم، زمین میگه ما هم زمین نیستیم، همه میگن نه خیر ما اصلا هیچی، ما نبودیم و ما هیچ کاریم. با سعی وجودی باز بشه که دری از حقایق و معارف به روی ما گشاده گردد. خیلی حرف داریم درجه بگیم. دانستیم که اون گوهری که به واژه من بدون اشارت می کنیم موجودی غیر از بدن است و این خود اصلی از اصول گذشته بود که دیروز برسوندیم. و در اصل سوم گفتیم که نیرویی داریم که در می یابد و تمیز می دهد. این نیرویی که در اصل سوم گفتیم، این نیرو را در درس 21 اومدیم گفتیم این نیرو گویا اسمش هم اون منی باشه که ما خودمون میگیم من میفهمم، من میبینم، من میخورم، من راه میرم. اون نیرو را در درس 21 معنا کردیم و این نیرو همون گوهر است که میگوید من دریافتم و من تمیز میدهم، چنان که در دو روز پیش دانسته شد. خب از اینجا به بعد تا آخر درس میخوان آقا به این مطلب اشاره بفرمایند که حالا این گوهری را که به لفظ من هر کسی بدون اشارت میکند، که الان از او بپرسیم که آقا شما این من میفرماییم، من شما غیر از باز من است، شما با من دو تا من هستیم. میگه خب بله آقا، من که تو نیستم، تو که من نیستی، ما با هم دیگر جدا هستیم. خیلی فعلا الان می فرمایید از هم دیگر جداییم، حقم هست. و الان اگر اینجا 100 نفر نشستیم، پس 100 تا من هر کسی برای خودش ساخته. این میگه من، اون میگه من، اون میگه من، و این میگوید که الان من ایستادم، اون یکی میگه نه من نشسته هستم، و اون دیگری میگه من در حال خوردنم، اون میگه نه خیر ما در حال رفتنی، اون میگه من در حال خوابم، اون میگه نه من در حال بیداریم. فعلا الان منهای ما عجیب متعدد شده و هر کسی برای خودش کار خاصی داره و کاری هم به دیگری نداره. تا این دری از حقایق بازشه، میبینیم که من همه هم باز همون یک من شده و این یک من است که دم به دم در حال کار است و فعل است و عمله. اینها میشه. خب حالا تا اینجاشه که آمدیم، استیحاشی نداریم. چطور یک نطفه، چند قطره نطفه الان آمده به اینجا که هر کدام از این نطفه ها الان میگوین من؟ فعلا تا اینجاشو که آمدیم، از اون موقعی که هیچ نبودیم، به تعبیری لم یکن شیئا مذکورا بودیم، چیزی که بگوییم که این چیز من اون چنانی الان فعلا نیست. این تا نون آب بشه و تا نطفه بشه و تا بیاد بالا و من بگوید، حالا که از اون نداری محض اون چنانی فعلا آمدیم، این مقدار دارا شدیم که هر کسی برای خودمون منی قائل هستیم و از این منمون به الفاظ عباراتی نام میبریم، تا اینجا رو که آمدیم حالا استیحاش نداشته باشیم که اگر حرف جلوتر رفت و بنا شد که من تمام افراد هم یک من بشود، که این یک من این همه اعضا و جوارح داشته باشه، این رو هم حالا نباید استیحاش داشت تا به سر لول الحجه و ساخت الارض به اهلها برسیم که ببینیم اونجا با چی بفرماییم. خب امام زمانم که از یک مادری به نام نرگس خاتون و از یک پدر بزرگواری جناب امام عسکری، ایشون هم متولد شده، ایشون هم روزی در این نظام هستی نور آفتاب بود، مثلا غذا بود، نون بود، آب بود، خاک بود. این نون و آب و خاک، اینها آب و خاک و هوا و اینها جمع جور شدن، امتزاج پیدا کردن، شدن نون، شدن غذا، شدن آب. و پدر و مادر مبارک ایشون هم این نون و آب رو میل فرمودن، اونم شده نطفه و اون نطفه هم یواش یواش متکون شده و آمده شده یک کودک. خب به ظاهر که میبینی ایشون هم لحمون و دمون و عظمون، همین گوشت و استخوان و همین اعضا و جواره، چطور شد ایشون نباشه آفتاب آفتابی نمی کنه، ماه ماه نمی شه، آب سیراب نمی کنه، نون سیر نمی کنه، تمام افلاک در مدارشون نمی گردن. حالا که الان این بدن نازنین، این شخص، این من با این بدن نازنین هست، چطور شده که ایشون الان همه رو نگه می‌داره؟ وانگهی حق از اینم بالاتر که من و شمای شیعه قائل نیستیم که اگر انسان کاملی بخواهد در هر عصری باشه بی بدن عنصری باشه، حتما باید بدن عنصری داشته باشه. این دیگه چیه؟ اگر الان نعوذ بالله حضرت بقیت الله سلام الله علیه بدن مبارک چند کیلوییشون، بالاخره ایشون هم مثل من شما یه بدنی داره و هیکل مبارک ایشون هم مثل من شما متعارفه، حالا اون جان از بس که قویه، بدن اینقدر شریف محترمه، اونها را به شرافت بحث الان کاری نداریم. به هر حال یک بدنه، چند ده کیلویی دارن، بالاخره ایشون هم همین بینی مبارک دارن، همین چشم دارن، همین ابروه، همین محاسنه، همین سر است، همین دست و پا هست. خب حالا این به جایی برسه که نفس ناطقش باشه، سعی وجودی نفسش هم باشه، مقامات نفسانی اون آقا هم باشه، اما اجازه میدهید که به زمین، به آفتاب، به ملک، به فلک، به همه، به این موجودات نشئه طبیعت، به اینها بگیم که شما اجازه میدهید که ما اون نفس باشه، اون جان نازنین باشه، اون روح مطهره باشه، اما این یک جسمیشون فقط این بافتش نباشه. بافت چون هیچی که از بین که نمیره، که بدن مبارک امیرالمومنین که از بین نرفت، بدن مبارک دیگر بزرگواران که از بین نرفت، همه هستن. فوقش اینی که بگیم حالا این هیکل افت در قبر، این هیکل به هم خورده، این جسم تبدیل شده به خاک، تبدیل شده به آب، تبدیل شده به هوا، از بین رفتنی که نیست، هیچی که از اینایی که مردن، اینا همه هستن، منتو صورت عوض شده. حالا ما بگیم که اجازه میدید که ای آسمان، ای زمین، ای افلاک، اون روح مطهر امام زمان سلام الله علیه که هست، اون که هیچ موقع نمیشه، اون مجرد است، اون مرگ نداره، اون مردن نداره، اما اجازه میدید که آخه بدن ایشون هم که بمیره، نعوذ بالله، از بین بره، زایل بشه، هیچ بشه، اونم که نیست، چون بدن هیچ کس از بین نمیره تا خدای نکرده بدن آقا از بین بره، فقط اجازه میدید که این بافت آقا نباشه، همین این هیکل ظاهری ایشون نباشه، همون جوری که در کربلا بافت هیکل ظاهری جناب سید و شهدا بله ضربه دیده، به هم خورده، بله بافت به هم خورده، این هیکل به هم خورده، والا بازم جسم مبارکش از بین نره. حالا چه این جسم مبارک در قبل، الان به همون ضربه دیدهش، به همون مجروح شدهش الان باشه یا نباشه؟ فرض مثلا تبدیل به خاک بشه، خب تازم بشه، طبیعت هست، خلاف هم نیست. حالا ما گرچه دلمون اونوری گواهی میده که تمام این اجساد مطهره سالم هم، حالا فرض نباشن، چیزی که نباشه خلاف طبیعت هم که نیست، خلاف نظام هستی نیست، نظام هستی صورتش در نشأه طبیعت اینطوری تبدیل میشه، بشه، مانعی هم نداره. اجازه میدید که ما این هیئت امام زمان را، این جسم مبارکشون به این هیئت نباشه؟ همه میگن آقا اگه این یک هیئت نباشه بس ما هم نیستیم، ما هم به هم میخوریم. چرا آخر شما چرا به هم میخورید؟ ارتباط بین شما با این هیئت و با این هیکل و با این بافت چیه؟ مورچه داره راه میره، داره بار میبره، بال داره، نمیدونم پا داره، اعضا و جواره داره، امعا و احشا داره، دستگاه گوارش داره، دیدن دارد، شنیدن دارد، فعلا بافتش اینه. ایشون میگه آقا بافت من در صورتی این بافته که من میتونم راه برم، بخورم، بشنوم، ببینم، بار بکشم، که اون بافت باید باشه، اگر اون یکی نباشه لولا اون منم از بین رفتنی هم. چرا؟ شما ارتباطتون چیه؟ خیلی حرف، خیلی باید فکر کرد. نه آخه ارتباط بین این بافت اون بافت چیه؟ آب شما سیراب میکنی، جریان پیدا میکنی، از دریا میایی، از ابر برمیخیزی، از کوه سرازیر میشوی و تمام درختان رو سیراب میکنی. میگه که اگر اون بافت، اون هیکل، اون بدن نازنین همون چند ده کیلویی به این قامتش، این سر مبارکش، اون اعضا و جوارش، این اگه ایشون سالم نباشه و کدر بشه و از بین بره، منم دیگه آب نیستم. آفتاب میگه ما هم نیستیم، ما میگه ما هم نیستیم، که به تعبیر شریف هست آقا، اگر این جسم ظاهری انسان کامل برداشته بشه، این هیئتش، این بافتش به هم بخوره، ایشون که انهو سرسلسله تمام این کاروان وجوده، تمام اینها میگه ما هم دیگه بافتمون به هم خورده، که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. ارتباط چیه؟ مناسبتش چیه؟ اینا رو با چجوری حل کنی؟ دیگه اینا مقداری به فهم میشه، تا آدم نچشد قدر این باده ندانی، به خدا تا نچشی. اینا دیگه انشالله خلوت ها حل میشه، خلوت ها حل میشه، اون توجه عرفانی حل میشه، توجه عرفانی که انشالله، حالا عجلم نفرمایید، یه وقتی فردا بر من نام بنویسید که بله آقا ما توجهات عرفانی پیدا کردیم، بله ما بله چه کارهایی میکنیم، دیگه اینجوری هم نباشه، عجله نکنیم. خیلی حالا از اینجا تصدیق میفرمایید به آخر، میخواییم که انشالله زمینه بگیریم که آقا ما این گوهر من را به چه اسمی او رو نامگذاری کنیم. دیگه از این به بعد راحت بشویم، هر موقع میخواییم اون گوهر حقیقت خودمون را که غیر از بدن هست رو نام ببریم که همه هم بدونن که مراد ما ایشونه. اینو به چه لفظی نام ببریم؟ دارن اینو زمینه میگیرن که تصدیق میفرمایید که ما در مسیر علمی ناچاریم برای موجودی که در باره اون بحث و فصل میکنیم و صبر و تقسیم مینماییم نامی بگذاریم، که حالا از این بعد از اون منمون به چه لفظی نام ببریم، که بدون نامگذاری از خبر دادن و آن به شرح و وصف نمودنش اگر به فرض امکان داشته باشد بسیار دشوار خواهد بود. که حالا چه کنیم؟ نامگذاری نکنیم؟ نه، مشکل داریم. اسم بگذاریم؟ متاسفانه یکی از بزرگترین رهزنهای ما در رسیدن به حقایق عالم همین اسم گذاری هاست. اسم نگذاریم چه کار؟ اسم اینو نگیم درخته، اونو نگیم آبه، اونو نگیم آفتابه، اونو نگیم ماهه، اونو نگیم ستاره است، اینو نگیم خاکه. خب میخوایم به همدیگر اسم اینا رو اشاره کنیم چیکار کنیم؟ چی بگیم؟ همش که با هم نیستیم که بگیم اون این اون این که بعد چه بسا الان که اینجا نشستیم اون پشت پرده رو که نمی‌بینیم بگیم اون، تازه بگیم اون کی میفهمه آخه؟ مجبوریم بگیم آقا آفتاب، بگیم ما، تا گفتیم آفتاب طرف میگه پس درست اونو میگه، تا بگیم ما میگه درسته، تا میگیم چه اون. اسم نبریم نمیشه. چجوری باید همدیگر رو قانع کنیم؟ اسم ببریم در حجاب اسم گرفتار میشیم و بعد حجابی هم هست و خیلی حجاب سنگینه که از حجاب اسماء در رفتنه. اسم ها همه رو بادم برداره، بذارید خود صاحب اسم بر انسان متجلی کنه. فعلا دیگه چه کار کنیم؟ مجبوریم نامگذاری کنیم که در خبر دادن ها و هم دیگر خبر بدیم. خب فقط در موقعی که انسان در نطق است و در گویایی هست و در ارتباط با دیگرانه مجبوره که در حجاب اسماء به سر ببره، ولی حالا وقتی خودش شد و سکوت شد و خلوت شد و اینها دیگه اسماء برداشته میشه. و یکی از رفع حجاب، راه های رفع حجاب، راه سکوته که انشالله میشه. فعلا چه کار کنیم؟ حالا بفرمایید اون گوهری را که به لفظ من و انا و مانند اینها بدان اشاره می کنیم، اشارت می کنیم به چه اسم بخوانیم؟ البته در اسم گذاری مختاریم و کسی با ما حق اعتراض ندارد که چرا چنین اسمی را بر وی نهاده اید، چنان که می بینیم هر قوم برای خود زبانی خاص دارد و هر طایفه ای از دانشمندان در انواع علوم برای خود اصطلاحی خاص. این هم یک نکته شریف و لطیفیه که گرچه در علم شریف اصول یه بحثی را بین آقایان مطرح شده که این اسمها رو کی گذاشته؟ از اول کی اسم اینو گذاشته؟ آب. اسم اونو کی گذاشته؟ ما. اسم اونو کی گذاشته؟ خاک. اسم گذاری ها خیلی عجیبه. با آدم واقعا در مورد اسم گذاری چی بگه؟ اون اسم گذاری ابتدایی اولی از کجا مثلا؟ این ابیات این زبان طبری مثلا، این از اون اول اولش خب خیلی الفاظ سنگین و شریف و لطیف داره. اینا رو کی گذاشته؟ کی اصطلاحات به زبونشون آمده؟ و ما مثلا چون از بس که عادت کردیم فرض به آب میگیم لفظ آب، اگر الان لفظ آب رو برداریم و بیایم بگیم آقایون مازندرانیان دیگه تمام شما الان بشینید با همدیگر از این به بعد ما دیگه به این مایه نمیگیم او، مثلا به این مایه میگیم بو، حالا میبینید که نمیشه، هیچ کس نمیپذیره، میگه آقا خب بو اوه دیگه، او که دیگه بو نمیشه که. الفاظ مناسبتی دارن با معانی؟ خیلی حرف اینها الفاظ با معانی مناسبتی دارن. اگر ندارم خب پس میشه ولنگواز، هر کسی هر جور دلش میخواد هر جور اسمی بذاره دیگه. از این بعد یک کسی بگه آقا من اگر از این بعد گفتم او یا آب، شما به فکر این نباشید، یعنی منظور من از آب اون موجود حیوان مفترس پلنگه، از این بعد اون هوا. نمیشه که آخه مناسبتش چیه؟ مناسبت بین الفاظ و معانی از اموری است که فهمش برای انسان خیلی مشکله. حالا خداوند چرا در قرآن این هم ایشون هم مثلا تأثیر کرده از مردم، دید که مثلا مردم هم این آفتاب میگن آفتاب، شمس ایشون هم گفته شمس، خداوند تابع مردم شده، یا باید مردم تابع خداوند بشن؟ خدا مثلا بگه که حالا ما چه کاری که داریم قرآن نازل میکنیم بیاییم بساط مردم به هم بزنیم. عرب تا حالا اینی که این بالا روشنه چراغ مانندیه، ایشون میگفت شمس، اونی که شب روشن میشد اونو میگفت قمر، و اونی که به صورت لکه‌های کذایی بالای سر است اینا رو میگفتن سحاب، ابر. اونی که خیلی گردن کشیده است و بالا آمده است اینو میگفتن جبل، کوه. حالا ما چه کار داریم که الفاظ مردم رو به هم بزنیم؟ ما هم تابع مردم، ما هم میگیم از شمس و کبرت به از جبالو مثلا فجرت، به از بهارو فجرت، به از جبالو سویرت، و چه ما هم به همین روال مردم حرف بزنیم. چه کار داریم الفاظ مردم به هم بزنیم، بساط مردم به هم بزنیم؟ قرآن تابع مردمه در اسم گذاری برای معانی، یا مردم تابع قرآن شدن، حق شدن در اسم گذاری برای واقعیت چه کنیم؟ خیلی حرفه. اون هم بگیم آخه اسم هیچ نحوه مناسبتی با صاحب اسم نداره، اینم مسئله. مثلا شما اگر فرض آب را تصور بفرمایی و خودتون را محو در این لفظ آب بفرمایید که این ما آب حکایت از اون خاک در از اون مایه خارجی است، آیا میشه که از این تصور لفظ آب و از عبور کردن ایشون به سوی اون معنای آب خود اون آب واقعی هم برای شما متمثل بشه، تمثل پیدا کنه، تجسم پیدا کنه؟ این راه داره که اگر آمدیم اسم رو عوض کردیم اون تمثل دیگه پیش نیاد؟ که اگر شما توغل در لفظ آب کردی و همینجور تو آب فرو رفتی، به جای اینکه برای شما آب متمثل بشه یه وقتی مثلا یه سگی متمثل بشه، یه حیوانی متمثل بشه، یه انسانی متمثل بشه، این میشه؟ اینجوری هم راه داره که بین این لفظ با یک صورت دیگری مناسبت باشه، منتها اشتباهاً آمدن بین این لفظ و این معنا را ارتباط دادن و ما نمیدونستیم؟ خیلی عجیبه در عالم علم حروف و علوم غریبه که خیلی حرفا دارن، بسیار حرفا دارن، خیلی شخص گم میشه. اسمیشونو بگیر، اسم پدر مادرشو بگیری، با یه روش خاص اون کار شما، حساب شما، محاسبه شما به شما جواب میده که ایشون مشهده، ایشون تهران، ایشون شیرازه، ایشون پیدا میشه، نه ایشون پیدا نمیشه، ایشونو کشتن، نه ایشون هنوز سالمه، مریض شده تو بیمارستانه، نه مریض نشده. یعنی چی؟ اینا دیگه یعنی چی؟ آخه بین این اسم و این لفظ، این الفاظ با بین اون معانی چه ارتباطی که اینجور حرف آقا؟ به دقت، به دقت. کسی نه بنده شما رو دیده باشه، نه اسمی از ما شنیده باشه، اسم ما رو، اسم پدر و مادر ما رو به ایشون بدهن و این آقا به واسطه این اسم تمام جزئیات شما رو تبیین کنه و هست. اینا چه ارتباطیه؟ مناسبتی هست بین اسم و صاحب اسم؟ چرا؟ چجور خطا نمیره. خب شاید اسم این آقا باشه احمد، پدرش باشه محمد، مادرش باشه مثلا فرض فاطمه. خب چه احمد نامهایی داشتین، چه مادراشون فاطمه بودن، پدرشون هم علی هم مثلا بود. خب حالا چرا ایشون چطور جواب میده این آقا چی هست چی نیست، چه کاره هست چه کاره نیست، چه حالاتی داره و کجا هست، گم شده کجا رفته، کجا کی گرفته، کی کشته کی نکشته و آکذا، چی به سرش آمده، چقدر این اسم دارن، چقدر پدر مادرشون هم تشابه اسمی دارن، چطور شده این شخص از اینجا به اونجا هست. اینا هم اینا رو چی بگید؟ آخه نیست، واقعیت نداره که داره. آخه میده طرف، تو چی میتونی این کار کنی؟ خیلی ها بعضی این کار میکردن. یه بنده خدایی آخه بیچاره خیلی همه چیز رو با دقت دیگر این کار میکرد، جای این کارم نیست بعضی از این. حالا اینا نمیگم که شما الان را بیفتید به دنبال این حرفا، اینها به کار ما نمیاد، ما حرفای بالاتر میخواییم، برای اینا نباید معطل بشی. حالا به کارم نمیاد یعنی بالاتر از اینا رو میخواییم. ما 100 رو میخواییم که 90 هم با او باشه، 80 هم با او باشه، 70 هم با او باشه، 10 هم با او باشه، 50 هم با او باشه. نه اینکه شما دنبال 10 و 50 چهار و هفت بروید، نه خیر، اون اصل رو داشته باشید. حالا الان داریم بحث میکنیم، حرف میزنیم، بالاخره اینا هم مثل این که یک چیز خبرهایی باشه، احتمالا بین الفاظ با بین معانی هم یه خبرهایی باشه. به هر حال بی خود نیست که هر طایفه‌ای برای خودش یه اصطلاحی درست میکنه و این اصطلاحات به چه مناسبت به زبونشون میاد و کی القا میکنه که بگه خب حالا از این بعد اسم اینو بگیم اون، کی القا کرده، از کجا این پیش میاد؟ خود این واضع خودش وضع کرده بدون ارتباط با نظام هستی، یا از عالم به ذهن ایشون القا شده، از جای به ایشون القا شده و فعلا ایشون توجه نداره؟ درسته که فعلا عرب همه میگفتن شمس یعنی اون، قمر یعنی اون. حالا فرض هم ریشیابی هم بکنیم و برسیم به یک نقطه ای که یک نفر اسم این موجود رو گذاشته باشه شمس، اگر او گذاشته خودش مستقلن گذاشته، یعنی یک موجود مستقل در کشور وجود هست، گسیخته از نظام هستی و خالق هستی، یا نخیر بلحقا انفازه من القدس صور باید باشه، حرف دیگری در کاره. اینا جای بحث داره که ببینیم که خدای نظام هستی تابع افراد است در اسم گذاری، یا نه خیر به همه میگوید مطابق احتیاجاتتون اسم بگذارید. اما حالا این هم وسط کار رو میگیره، میگه بله خب ما یه شیء رو دیدیم برای او چه کار کنیم، اسم نداریم، گفتیم حالا یه اسم براش بگذاریم، اسمشو میذاریم شمس، اسمشو بگذاریم قمر. خب نامگذاری کی کرده؟ تاریخ چی میگه؟ تاریخ فقط ریشیابی میکنه که فلان شخص اسم گذاشته، اما تاریخ دیگه از اون بعد رو نمیتونه بره بالا که آیا این شخص خودش موجود مستقلی بود در اسم گذاری، یا نه خیر اونم یک موجودی است که پیوسته است به کل عوالم وجودی، اونم خالقی داره، مریدی داره، قادری داره، حکیمی داره، قدیری داره و آقا بالاتر داره و والحقان فاضل من القدس صور داره که تمام صور علمیه از محسوسات، از معقولات، از متخیلات، از متوهمات همه مطلقا و الحقا انفاز از اون طرف افاضه وجودی میشه، هیچ کجا از اینجا بر نمیخیزد، خیلی جای هست داره و اون مقدار بحث علم اصول هم کفاف نمیکنه. اون مقدار بحث علم اصول که واضح الفاظ برای هر قومی خود اون قومن مطابق با احتیاجاتشون و فرمایشات، این حرف از وسط راه بحث رو شروع کرده رفته، حرف خوب کامل و پخته نشده، حرف وضع الفاظ و هم باید اون عبارت جناب حاجی که والحق و انفاظ من القدس صور، اون باید این بحث رو بپذیرد و درستش کنه انشاءالله جلسه بعدی. حالا جلسه بعدی دیگه روزهای جمعه را از آقا روی فدا، معمولا میان تشریف میارم به مسجدشون، اونجا مسجد ایران نماز میخونن، صحبت هم میفرماین قبل از ظهر الان شده دیگه. چه چیز بهتر از این؟ عزیزان های تشریف ببرید، بسیار خوبه. نوعاً الان هر جمعه بود، مگر اینکه وقتی هست آقای وقت جمعه مثلا تشریف مسافرت جایی. به هر حال الان صحبت های آقا هم قبل از نماز ظهر و عصر که از ساعت فرض 11 خودمون نوعاً آقا تشریف میارن. اگه میخواید فردا تشریف ببرید، به این کلاس هم اینجا نداریم، فرداش را فعلا تعطیل میکنیم، یعنی جمعه را. شاید دفعه بعد هم همینجور بشه، جمعه را به احترام جلسه آقا تعطیل میکنیم. یعنی تعطیل نیست، در حقیقت کلاس درس اونجا میشه. بعد عرضی دارم آقایان عزیزان، من هیچ از دوستانم هیچ انتظار ندارم که در تشرف به محضر آقا به کارهایی که عموم دست میزنن شما دست بزنید. یکی این که میخواید تشریف ببرید، به شدت فرزندانتون رو کنترل کنید. بعضی از فرزندان موجب اذیت آقا میشن. این یک. دوم، خود شما مطلقا از دست بوسی، از صورت بوسی، از نمیدونم دست کشیدن، اینها حرفای عوامی رد کنید. رد کنید، اینها به شما ضرر میزنه، ضربه میزنه، به دیگران هم میزنه. نه تنها خودتون این کار رو نمی کنید، بلکه هم سعی داشته باشید که دیگران هم این کار را نکنن، به یک زبانی، به یک حرفی که بندگان خدا قانع بشن. گاهی اون دفعه که هسته ها تشریف آورده بودن به مراسم شهدای آزادمون و منطقه اونجا، خب خیلی وضع بدجور شد، خیلی اصلا، و هست اینا. پیر مردی از پشت یا از بغل چجوری بود، به هر حال محکم زد گردن آقا رو گرفت، که اصلا خدا شاهده تقریبا نزدیک بود از آقا که خفه بشن. من شما این کارا رو نکنیم. یه دست میکشی، خیلی از دوستانم دیدم، من چند بار سر کلاس گفتم، باز که رفتیم خدمت آقا، به همین دلیل من ملاقات هایی که سالیانه میرفتیم خدمت آقا رو قطع کردم. دیدیم مثلا ما میریم برای آقا زحمت میشیم،